داشته باشه.
بله.
تلاش دیگه که خیلی گسترده تر بوده، 4 سال پیش یک ایده رو من با دوست خوبم آقای چمنی که مدیر عامل مؤسسه زبان سفیر هست مطرح کردم که ما کلاس های مترجمی کاربردی رو اونجا راه بندازیم. یک ایراد عمده در ترجمه های بیکیفیت در مملکت ما دانشگاه هستن و این موزلی است که در تمام رشته‌های تحصیلی متاسفانه ما درگیرش هستیم.
بله.
چه تعدادی از دانشجویان ما که فارغ التحصیل میشند در هر مقطع کارشناسی یا ارشد یا دکترا واقعا کوالیفاید هستن، واقعا با سواد هستن، سواد اون سطح تحصیلی خودشون رو دارند. من در رشته خودم میتونم بگم که این درصد خیلی پایین است. در مؤسسات زبان ما میبینیم که دانشجوهایی داریم که لیسانس یا فوق لیسانس زبان انگلیسی دارن و در مقاطع مبتدی دارن تحصیل میکنن. اون زمان تصمیم گرفتیم که در واقع یک کلاس ترجمه رو به شکل آزاد راه بندازیم و این وعده رو به دانشجوها دادیم که اگر دانشجوهای در واقع ممتازی باشن در پایان این دوره میتونن وارد بازار کار شن. در واقع من از تجربه 20 چند ساله که داشتم به عنوان مترجم مطبوعاتی، مترجم ویراستار،
بله، بله.
سر ویراستار و مدیر نشر، من میتونم اینو ادعا بکنم که به هر حال تمام مراحل این کار رو تا یه حدودی میدونم چون تجربه کردم تمام اینا رو. حس کردم یک مترجم چه مسیری رو باید طی بکنه که بتونه وارد بازار کار بشه. با این تفکر ما این دوره ها رو شروع کردیم و اصلا در 4 ترم اول دانشجوهای ما فقط ادبیات فارسی، یعنی ادبیات معاصر رو منظورم است، ادبیات کلاسیک فارسی و انگلیسی رو میخونن. 4 ترم اینا فقط متن میخونن. یه مشکلی که الان ما در ترجمه ها داریم اینه که مترجمان ما یا اون 3 اصل ترجمه رو نمیدونن، نه زبان مقصد خوب بلدن، بعضی وقتا زبان مبدا خوب بلد نیستن، بعضی وقتا هم که اصلا به موضوع اشراف ندارن. ما در ترجمه های حوزه علوم انسانی و خصوص فلسفه شاهد این هستیم که مترجمانی دارن کار میکنن که خودشون اون متن رو نمیشناسن. به هر حال این دوره شروع شد و الان هم فارغ التحصیل هایی داره. تمام تلاش ما این بوده که کنترل کنیم این بچه ها رو، این کسانی رو که مثل به نظر من پرنده هایی هستن که میخوان پرواز بکنن و وقتی که میخوان وارد بازار کار بشن از مراحل در واقع سختی بگذرن که وارد بازار کار شن. نه اینکه من بیام لیسانسمو بگیرم.
بله، درسته.
آمادگیم ندارم ولی چون صرفا یه لیسانسی دارم یه کاریو ترجمه میکنم میدم به یک ناشری که ممکنه اون ناشرم ببخشید از این لفظ استفاده میکنم بی سواد باشه، یک ویراستار درست حسابی نداشته باشه. آخه یه بخش مشکل ما هم نداشتن سر ویراستارای با سواد هست.
دقیقا.
که بتونن کتاب خوب از بد تشخیص بدن و این کتاب اصلا وارد چرخه میشه دیگه. خیلی از دوستان هستن که نشری رو تأسیس کردن ولی خودشون در اون رشته متخصص نیستن.
دقیقا.
شاید در یک بخشش متخصص باشن، میدونین در قسمت محتوایی تخصصی ندارن و بعدها که این کتاب میاد توی بازار نقد میشه، بررسی میشه، متاسفانه موزلات دیده میشه. به هر حال من فکر میکنم که اون چیزی که میگیم باید اتفاق بیفته دانشگاه های ما هستند یا مرکز آموزشی ما هستند که اینا باید دانشجوی با سواد تربیت بکنن. ولی ببینیم که در دانشگاه های ما چند درصد از اساتیدی که دارن تدریس میکنن در رشته مترجمی خود این دوستان مترجم هستن، چند درصد از دوستان فقط دارن تئوری ترجمه تدریس میکنن. خب خروجی اون دانشجویان چه چیزی خواهد بود؟ تجربه خود من این بوده که تمام کسانی که وارد حوزه ترجمه شدن از هم دوره های من کسانی بودن که از پیش علاقمند بودن به ترجمه و به ادبیات و دانشگاه چندان ارزش افزوده برای این دوستان نداشت.
بله.
و خودشون هم بعدن وارد بازار کار شدن، جنگیدن، کار کردن، تلاش کردن، بارها ترجمه‌هاشون رو بردن دادن به ناشر و به هر حال به هر زحمتی بوده وارد این حوزه شدن. وجه تمایز اون وقت مترجمی که با سواد هست با مترجمی که بی سواد هست اونجا مشخص میشه. شاید ما ترجمه‌های موازی داشته باشیم ولی از اون ترجمه‌های موازی یک ترجمه است که معمولا به عنوان ترجمه خوب انتخاب میشه، ترجمه‌ای که اهل فن یا مخاطبان کتاب اون رو انتخاب
ولی تا بخواد اون ترجمه خوب دست مردم برسه بله. مخاطبانی هم هستن که آثاری که با کیفیت بله. بسیار نازل بوده رو مطالعه بله. کردن و حتی ممکنه در همین شکل انتقال سینه به سینه یا حالا اصلا فضای مجازی دیگران رو هم توصیه بکنن به نخواندن همون کتابی که شنیدن که گویا بسیار هم کار موفقی هستش. یه نکته دیگه هم در راستای فرمایش شما اجازه بدید که من در مقابل شما قرار بگیرم. شما به عنوان مؤسسه سفیر اشاره کردید، خب نام آقای فربود به عنوان یک کسی که متخصص در امر ترجمه هست و تمام مراحل رو گام به گام و مرحله به مرحله طی کرده وجود داره، ولی هستن مؤسساتی که در غالب استفاده کردن از اتفاقا مترجمانی که مخاطبان رو سر و دست برای اونها میشکنن. من حالا نام نمیبرم چون به هر حال همسر من هنرجوی یکی از این مترجمان نام‌آور هست، ولی ایشون بعد از شاید یک سال تلاش کردن کتابی رو که خب همه تقریبا تو این چند وقت از جنگل نروژی رو در حقیقت میاد ترجمه میکنه، با اینکه روی جلد کتاب خود نویسنده از واژه جنگل استفاده کرده، در ترجمه کتاب واژه کبریت رو استفاده میکنه، میشه کبریت نروژی. بعد که یک هنرجو در همون کلاس از استاد سوال میکنه که چرا، میگه چون قبلا این کتاب اسم جنگل اومده بیرون و حالا قرار نام من بخوره، مردم با نام من به این کتاب جذب میشن و فکر میکنه حتی یک اثر متفاوته. این رو مترجمی داره میگه که جوایز متعددی در همین جامعه ما در حقیقت به دست آورده که بسیار بسیار حقیقت تلخی و اتفاقا داره هنرجوهایی رو هم تربیت میکنه. جامعه اربابی ببخشید من زیاده گویی کردم.
اختیار داریم. عرضم حضور شما که سال 89 از یک مفهومی نام بردم به نام صنعت ترجمه.
بله.
صنعت ترجمه سه ضلع اصلی داره: آموزش، نهادهای ترجمه و بازار.
درسته.
همونطور که آقای فربود هم اشاره کرد، ما در حوزه آموزش بسیار عقبیم. یعنی ما آموزشامون هم مثل بقیه در واقع نظام آموزشیمون مدرک گراست و متاسفانه در حوزه ترجمه این موضوع بسیار لگام در واقع لجام گسیخته است، به خاطر اینکه ما آمار بالایی داریم از ورودی و خروجی. خب این فقط انتظارات رو بالا میبره، خروجی ها مطلوب نیست. اما در حوزه بازار یکی از بازارهای ترجمه ناشرها هست. ناشرای غیر حرفه‌ای ما دارن دامن میزنن به موضوع کتابسازی. هیچ مترجمی حاضر نیست فل مجلس بره رونویسی ترجمه انجام بده، میره میشینه ترجمهش رو میکنه، خودشو قبول داره.
خب این در همون ساحت اخلاق مداری بس تعریف میشه دیگه.
اون ایرادش عدم رعایت اخلاقه. بله. بحث من اینه، ناشر میاد این تقاضا رو مطرح میکنه، بعضا اصلا دیکته میکنه، میگه آقای مترجم بشین یه دونه قبلا از این منتشر شده بشین از روم بزن.
عجب.
یه ماه بیاد بیرون، میخوایم مسابقه داریم. مثلا کتاب مثلا چه میدونم خانم میشل اوباما میاد بیرون، یهو میبینی 10 تا همزمان
بله
منتشر شد، اینا کجا میاد بیرون؟ دلیلش اینه که اینها بعضا رونویسی هستن و متاسفانه از نظر قانونی اثبات این رونویسی هم کار ساده ای نیست. ما پس باید هر سه ضلع این موضوع رو تقویت کنیم. وقتی میگیم آموزش، همونطور که اشاره شد، اصلا اتکای به دانشگاه نمیشه کرد در این حوزه. برای همین هم دوستان آقای فربود اومدن آموزش ایجاد کردن، نهادهای دیگه و حتی خود انجمن مجبور شده آموزش‌های تکمیلی رو ورود
بله،
بکنه
بله.
و دوره‌های متنوعی رو برگزار کنه با همین هدف، توانمندسازی حتی کسانی که فوق لیسانس ترجمه هستن. در حوزه نهادسازی ما چند تا مؤسسه ترجمه داریم، چند تا نهاد ترجمه داریم. این انجمن صنفی مترجمان استان تهران اولین انجمن صنفیه که در این حوزه تأسیس میشه، 4 سالشه. و انجمن البرز، مازندران، گیلان و کرمانشاه کمتر از یک سال عمر دارن. یعنی ما در حوزه نهادسازی هم در واقع مراحل آغازین رو سپری میکنیم. اما بازار متولی نظارت بر ناشران طبیعتاً وزارت فرهنگ و ارشاد هست و البته اتحادیه ناشران، که این انتظار میره. واقعا من خودم درک نمیکنم، همونطور که درک نمیکنم ما باید این همه مترجم داشته باشیم، نمیتونم درک کنم ما این همه ناشر باید داشته باشیم.
آقا اتحادیه ناشران زمان که سر و سامون داشت سیستم اون بود، تو این چند وقت اخیر با این همه دعوایی که دارن دیگه من بعید میدونم بشه انتظاری از
اون. امیدوارم که حرکتمون به سمت در واقع بهتر کردن این فضا باشه، چون واقعا دل سرد کننده است کیفیت آثار. یه موضوع بسیار مهم دیگه ای که من میخوام بهش اشاره کنم، لابلای صحبتهای شما هم بود، بحث نقده. ما چقدر ما میگیم اخلاق مداریم، خیلی همون هم میگیم جست میگیریم، میگیم آقا انتقاد پذیرم هستیم. واقعا ما در فضای اجتماعیمون اصلا نقد پذیری وجود نداره. نقدها همه تعارفه. در حوزه ترجمه که الان من چند وقتی دست گذاشتم روی موضوع، بحث نقد ترجمه رو ما در مکاتب علمی مطالعات ترجمه داریم، به صورت جدی هم داریم. اما در جامعه همون میبینیم نقدای ترجمه ما همه دور همیه، همه نشست ها و گپ و گفت های صمیمانه است، کتابی نقد جدی نمیشه. از طرف دیگه میبینیم که خب اصلا پرداخته نمیشه به این موضوع. یه عالمه پایان نامه در دانشگاه تولید میشه راجع به نقد ترجمه که هیچ کس نمیبینتشون، چون بعضا کیفیت ندارن. اخیراً با آقای اسلامی اردکانی صحبت میکردم، بله، دبیر جشنواره نقد کتاب، گفتیم اعتراض کردیم چرا در واقع مقالات حوزه نقد ترجمه کمه. میگه آقا کیفیت مقالات پایینه، یا بعضا اصلا من رفتم گشتم مقاله جدی پیدا نکردم. چند تا مجله تخصصی راجع به نقد داریم. ما تا نقد نکنیم، تا نقد نشیم، رشد نمی کنیم. یعنی حتی اگر آموزش، نهادسازی و بازار همکار خودش رو بکنه، تا انتقاد و نقد علمی، نه نقد سلیقه‌ای، تا نقد علمی برقرار نشه، ما داریم درجا می زنیم. اسیر جو ستاره زدگی هستیم آقای خرمی عزیز، در همه حوزه ها، در حوزه ترجمه نیز ما دوچار همین ستاره زدگی هستیم که شما الان یه نمونهش رو اشاره کردید دیگه.
بله.
نمیتونیم. جلسه چند روز پیش با حضور دو تن از داوران جایزه کتاب سال، یه نشستی رو زیر چتر نقد ما برگزار کردیم. دوستان من در فصلنامه صنعت ترجمه زیر چتر نقد رو برگزار کردن. هر دو داور اشاره کردن، حالا مستقیم و غیر مستقیم، که حاضر نیستن نقد کنن، چون باید تبعاتشو بدن. یعنی انتقاد آثار نمیتونیم این قدرت اتفاق بیفته. من الان صنعت ترجمه رو میگم آقا این مجله رو اختصاص بدید نقد، اولین حمله ها از سمت خود مترجم و ناشر اتفاق خواهد افتاد. ولی باید بپذیریم این رو که نقد اگر در بستر علمی با مدل های علمی اتفاق بیفته، به رشد ما کمک خواهد کرد و مانع این خواهد شد که هر کسی راحت قلم رو دستش بگیره. یعنی الان ما انقدر راحتیم چون کار کتابخونه میخره میذاره کنار، تهش دیگه اگه متوجه نشه ترجمه رو بد باشه میذاره تش کنار، بازخورد اجتماعی پیدا نمیکنه. اما اگر تیغ نقد این رو ببره، طبیعتا اون ناشر هم ملاحظه کاری میکنه و محافظه کاری که مترجمه با دقت انتخاب بکنه و دیگه این سفارش های این شکلی رو هم نداشته باشه. در واقع میگن که خودم و شما رو در واقع توصیه میکنم به نقد و جدی گرفتن نقد، و امیدوارم که این فضا فراهم
ان شاء الله. جناب فرهاد عزیز، بیایم سراغ یکی دیگر تخصصهای شما، یعنی بحث انتشارات. مثال کوچکی میزنم، مثال عینی که اتفاق افتاده در طی همین بازه زمانی 5-6 ماه اخیر. یک مترجم متخصص در شاخه ترجمه اتوبیوگرافی، خودنوشت زندگی بزرگان، اثری رو ترجمه میکنه از یک فرد امریکایی و با یک ناشری کوچک اون رو تصمیم میگیرن که خب منتشر بکنن. حالا این یا این جست بوده یا نبوده، به این وجهش کاری ندارم چون راجع به این اطلاعی ندارم. حق مالکیت معنوی رو هم از ناشر مبدع تولید کننده کتاب که ناشری در ایالات متحده هست خریداری میکنن. به محض اینکه این کتاب کمی سر و صدای رسانه‌ایش در کشور ما بلند میشه، یک ناشر دیگه قدرتمند بدون توجه به اینکه بخواد از یک مترجم متخصص استفاده بکنه، با ترجمه‌ای سریع، سطحی و دم دستی، اون کتاب رو در فاصله خیلی کوتاهی فیپا میگیره و در فاصله کوتاه‌تر از اون ناشری که به هر حال باید هزینه‌هاشو جمع بکنه برای چاپ و زینک و طراحی و صفحه‌بندی و ویراستار تا بالاخره کتاب رو بیرون بده. به هر حال اون ناشر قدرتمند کتاب بیرون میده. ناشر ضعیف و به فاصله 2 هفته بالاخره با تأخیر میتونه این کتاب رو بیرون بده. همین که میخواد بره پخش کنه، پخش میکنه نه دیگه، وقتی اون انتشارات رفته، ما این قانون رو حداقل 15 روز شما باید صبر کنید که ما اول کتاب اون ناشر رو پخش بکنیم که تو این 15 روز اون ناشر به چاپ دوم میرسه، به دلیل شهرتی که این کتاب به واسطه تبلیغات رسانه‌ای، درست یا غلطش رو کاری ندارن، حتی ممکنه در مواردی ما شاهد پروپاگاندا هم باشیم توسط خود ناشران. و اون ناشر ابتدایی با توجه به اینکه از یک مترجم متخصص و کیفیت بالایی در ترجمه استفاده کرده، کتابش زمین میخوره و وقتی که کتاب رو بیرون میده متاسفانه مورد پسند مخاطب قرار نمیگیره، در حالی که طبق فرمایش جناب آقای اربابی دو منتقدی که در ساحت ترجمه دارای کسوت هستند این دو کتاب رو با هم مقایسه کردن، به اون کتابی که توسط ناشر قدرتمند بیرون اومده شاید نمره بسیار ضعیف و پایین، و به اون کتابی که توسط ناشر ضعیف، ناشر کوچک در حقیقت بیرون اومده نمره بسیار بالا بدم. ولی خب هنوز اون ناشر در چاپ اوله و ناشر قدرتمند به چاپ چهارم رسیده کتابش. چرا؟
به هر حال قدرت خیلی تعیین کننده است. ناشری که خب به هر حال قدرت مالی داره، ناشری که ارتباطات رسانه‌ای قوی داره، ناشری که رانت های گوناگون داره،
خب مردم این وسط چه گناهی کردن؟
در واقع اون تعیین کنه. ناشر میاد تو حوزه کودک و نوجوان، به عنوان مثال ناشر میاد به کتاب فروشی میگه که من به شما اینقدر درصد میدم، شما فقط کتاب های من رو بگیر. ناشر میاد در واقع به پخش همینو پیشنهاد میکنه. و ببین ناشرهای کوچیک این وسط خورد میشن، ناشرهای کوچیک این وسط دیده نمیشن اصلا، و چون نقد ترجمه همون نداریم، یعنی همونطوری که فرمودند آقای اربابی، خیلی از من به هر حال 8 سال مترجم سینمایی بودم با نشریات سینمایی کار کردم.
بله.
تو حوزه سینما هم همینه، ما مثلا خیلی محفلی همه چی رو نقد میکنیم. من یادم خیلی وقتا تو جشنواره فیلم فجر فیلمی داشت نمایش داده میشد تو سینمای منتقدین، دوستان نشسته بودن سر میزی بیرون از سالن داشتن راجع به فیلم تصمیم میگرفتن که این خوب اساسا یا نیست چه کنیم باشن. این اتفاقی که میفته یا این نون قرض دادنای معمول رایج، خصومت هایی که منجر میشه به نقد های منفی، خیلی وقتا خود من دیدم اینو، کسی کتابی رو نخونده و راجبش مطلب مینویسه، خیلی جالبه.
عجب.
کسی کتابی رو نخونده و به عنوان مثلا کتاب سال بهش رأی میده. ما در یک نشریه سینمایی خیلی معتبر کار میکردیم و یک سال قرار بود کتاب بهترین کتاب سینمایی سال انتخاب شه. کتابی انتخاب شد، وقتی من از دوستان پرسیدم فکر میکنم از مثلا 30 نفری که رأی داده بودن 2-3 نفر کتاب رو خونده بودن، بقیه از کتاب رو نخونده بودن. و یه همچین ماجرایی رو ما در نقد داریم و تمام حوزه هم هست، یعنی فقط در حوزه سینما، در حوزه ادبیات نیست. و البته اعتماد مردم هم به منتقدین خیلی زیاد نیست، این رو هم باید در نظر بگیریم. به هر حال ما برنامه های نقدی داریم که از تلویزیون هم داره پخش میشه در حوزه سینما، در حوزه کتاب، به خصوص در حوزه سینما. چقدر اعتماد دارن مردم به حرفای منتقدینی که اونجا صحبت میکنن؟ من فقط سوال میکنم و نمیگم اعتقاد دارن.
بله، متوجه فرمایشتون هستم.
ولی واقعیت اینه که خیلی تصمیم منتقدان ما تاثیرگذار نیست در انتخاب کتاب ها. در کشورهای پیشرفته در زمینه کتاب و در زمینه اصلا فرهنگ، منتقدانی هستن که برنامه تلویزیونی دارن و نظر اونها تعیین کننده است. یعنی کتابی رو اگر معرفی بکنند روی فروش اون کتاب، معرفی کتاب تأثیر زیادی میگذاره. نشریات هنوز تاثیرگذاری خودشون رو دارن.
دارن، بله، بله.
کسانی که ستون نقد می‌نویسن در نشریات اگر به کتابی در واقع اشاره بکنن، چه مثبت چه منفی، شاهد تأثیر اون نقد ما خواهیم بود. متاسفانه اون اعتماد هم الان خیلی وجود نداره نسبت به نقدها، و می‌بینیم که کتاب‌هایی که پرفروش میشن در ایران، فیلم‌هایی که پرفروش میشن و مردم دوست دارن اینا رو ببینن یا بخونن، بیشتر در واقع کلامی بوده و این به اون گفته، اون به این گفته، خیلی نقدها تاثیرگذار نبودن در انتخاب اون آثار، مگه در میان گروهی که حالا حرفه‌ای‌تر به کار نگاه میکنن و شاید اونها بیان و بر اساس نقد فیلمی رو انتخاب بکنن. فکر میکنم آثار پرفروش چند سال اخیر سینما ایران یا کتابای پرفروش چند سال اخیر خودش به اندازه کافی نشون بده این معضل رو.
بله، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم، یعنی سطح سلیقه، و یک مثالی بزنم. یکی از آثار سینمایی که در طی یکی دو سال اخیر بسیار بسیار از نظر هزینه و جنبه رسانه‌ای در شکل جهانی سر و صدا کرد، اثری بود به اسم مکس دیوانه، که خب خود این اثر سینما یک کار اقتباسی هستش، چون به حال بازسازی شده از نسخه کلاسیکی بود که اون زمان مل گیبسون بازی میکرد. کمپانی یونیورسال با یه بودجه 250 میلیون دلاری در حقیقت این کار رو با هدف رسیدن به فروش میلیاردی اکران کرد، که خب متاسفانه در گیشه شکست خورد. با مدیر کمپانی یونیورسال که گفتگو میکرد در راستای صحبت هر دو بزرگوار میخوام صحبت بکنم، در نهایت گفتش که من 250 میلیون دلارم و به خاطر 250 کلمه ستون نقد شیکاگو تریبون از دست دادم، چون اونجا فقط منتقد اون اثر در 250 کلمه مخاطب رو قانع کرده بود که این اثر در حد استانداردهایی که شما از یک اثر سینمایی انتظار دارید نیست، و همین مقوله باعث شد که خب مردم مثلا به سالن سینمایی نرن و و و اون شکستی که باید صورت بگیره. حقیقتا جایگاه منتقد بسیار جایگاه والایی و امیدوارم که این مقطع رو ما بتونیم حداقل تو کشور خودمون تجربه بکنیم. جناب اربابی، مقوله دانشگاه رو می‌فهمیدین، من به ناشرها هم اشاره کردم، شما در فرمایشتون هم به اتحادیه ناشران اشاره کردید. بین این دو پارامتر یعنی دانشگاه و اتحادیه ناشران، خود نقش میخوام روی مخاطبی که در صحبت‌های جناب آقای فربوت هم دیدیم که شاید دود اول آخر این اتفاق در حقیقت داره تو چشم اونها میره، چه نقشی میتونن بازی و چه نوع مطالبه گری میتونن از این دو نهاد داشته باشن که ما کمتر شاهد این دست از آسیب ها باشیم؟
در مورد حوزه نشر، ببینید واقعا این سوال سوال سختیه با نگاه به وضعیت جامعه ما در همه حوزه ها. پاسخ این سوال پاسخ پیچیده‌ای میشه. واقعا ما مردمان مطالبه‌گری هستیم؟ اولین مسئله اینه که ما مطالبه‌گر نیستیم در هیچ حوزه. بله. حالا در حوزه کتاب که اتفاقا حوزه مظلومی هست و مهجوری هم هست و قشر خاصی کتابخوان کتاب باز هستن، سطح این مطالبه‌گریه حوزه خریده. یعنی من مخاطب اگر اثری رو ازش استقبال میکنم، آگاهانه استقبال میکنم یا براساس تبلیغات. این که الان آقای فربود هم اشاره کردن، امروز ما غلبه و رجحان تبلیغات بر نقد رو داریم.
بله.
یعنی هر کسی با پروپاگاندا و با کارهای رسانه‌ای، با عکس‌های سلفی و با دور همی ها میتونه کتابشو بفروشه. اون فضای ستاره زدگی هم که اشاره کردم اینجا خودشو
نشون میده. بله.
یعنی وقتی ستاره‌ای در حوزه حتی ادبیات اون اثر رو معرفی میکنه، اون اثر پرفروش میشه. در حالی که حالا این مسئولیت پذیری اون فردی که اینو معرفی میکنه نقش داره دیگه. واقعا اثر قابلی است، محتواش قابله، ترجمهش قابله، اینها همه قابل بررسی است. من مخاطب وقتی که نظرم رو منعکس نکنم، وقتی که بازخوردم رو منعکس نکنم، چه در خرید بعدیم، چه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که در اختیار هممون امروز هست، همه ما میتونیم نظر شخصیمون راجع به کتابی که خوندیم بگیم. ولی من این نکته رو میخوام در مورد نقد اضافه بکنم. نقد در حوزه ترجمه دو رویکرد کلی داره.
بله.
یه رویکرد نقد ادبی است که ما درباره در واقع فضای یک اثر صحبت میکنیم از مناظر مختلف. یکی بحث ارزشیابی کیفیت آثار ادبی یا حتی حوزه های دیگه کتاب هست. این ترجمه خوب است یا بد است؟ در بازه بین خوب بودن تا بد بودن کجا میسته؟ هر دوی اینها در نقشه هولمز که نقشه راه مطالعات ترجمه است تعریف شده به نحوی. ما در حوزه ارزشیابی میترسیم ورود کنیم، وگرنه نقدای ادبی نوشته میشن الان، راجع به یک کتاب صحبت میشه.
بله.
ولی مطابقه اتفاق نمیفته. یعنی ما اثر زبان اصلی، زبان مبدا با اثر زبان مقصد رو بررسی بکنیم. یه اصطلاحی چند وقتی من به کار میبرم، میگم که ترجمه ها ترجمه اصالتا اندل مطالبه است. یعنی مطالبه نویسنده و مطالبه خواننده باید درش اتفاق بیفته، اما ترجمه های ما بخش قابل توجهش اندل استطاع است. یعنی جایی که مترجم نتونسته ترجمه بکنه عبور کرده. دوستان در ممیزی که زحمت میکشن اون کتاب و بخششو کم میکنن، بخش دیگر هم خود مترجم کم میکنه، از یه اثر 300 صفحه 200 صفحه تولید میشه. میخوام اینو عرض بکنم، مطالبه گری مخاطب اونجای خودشو نشون میده که راجب اثری که خونده حرف میزنه و این لازمه.
بله،
و در خریدش لحاظ بکنه این موضوع رو که من در واقع چقدر نیاز دارم. یه مسئله دیگه ای هم که در دانشگاه فرمودین اتفاق داره میفته، ببینید حالا من بخوام وارد بحثای کلام بشم، اصلا ایراد دارم به این همه ظرفیت در حوزه ترجمه که چرا ما باید اینقدر ورودی داشته باشیم مثلا.
بله.
و بعد به ازاش خروجی داشته باشیم، خروجی که حالا آیا کیفیت دارد یا ندارد ولی انتظار ورود به بازار کار رو داره. داره این افت میکنه، نه از سمت دانشگاه، از سمت دانشجوها. یعنی کمتر متقاضی رشته ها دارن وارد دانشگاه میشن و این خودش یعنی مطالبه گری که آقا متوجه بشیم، ما آگاه بکنیم جامعه رو نسبت به اینکه چی در انتظارشه در دانشگاه. آقای فرباد اشاره کردن که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ما ترجمه داریم، داریم، اما شرح مصوب وزارت علوم اینها تربیت پژوهشگر ترجمه است و مدرس دانشگاه، یعنی کسی که در فوق لیسانس ترجمه و دکترا تحصیل میکنه هیچ فضیلتی به نسبت لیسانس ترجمه از نظر کیفیت ترجمه نداره، مگر اینکه قلم دستش گرفته باشه، قلمش رو پخته کرده باشه. ما در حوزه مطالعات ترجمه، در حوزه کارشناسی ارشد داریم پژوهشگر، باید پژوهشگر تربیت کنیم، ولی اینو نمیدونه کسی که وارد دانشگاه میشه. الان دارن آگاه میشن، متوجه میشه که اگه بیاد فوق لیسانس نظری با نظریه مواجهه،
کامل
نه با کاربرد، در نتیجه داره افت میکنه. الان دانشگاه آزاد بعضا کلاساش کنسل میشه، مجبورن ادغام میکنن چون ورودی نداره،
نداره.
در حالی که در سال 92 مثلا کمیسیون تحقیق و تفحصی که از دانشگاه آزاد انجام شد، یکی از رشته هایی که مازاد دانشجو گرفته بود رشته ترجمه بود، یعنی مازاد ظرفیت دانشجو گرفته بود چون تقاضا بالا بود. این مطالبه‌گری ما باید تقویت بشه در تمام ارکان از جمله حوزه فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم. ما کمتر از 3 دقیقه حداکثر به پایان برنامه فرصت داریم، هر کدوم دوستان 1 دقیقه جمع‌بندی داشته باشن. آقای فرباد،
به هر حال من فکر میکنم که با توجه به معضلاتی که وجود داره، اون بخشی از ماجرا که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه ناشران هستند.
بله،
این ناشر اگر که اون بستر رو فراهم نکنه برای مترجم بیکیفیت و برای کار موازی، خب اون کجا میخواد این کار رو انجام بده؟ کما اینکه بیشتر مترجمان ما جستجوگر و یابنده نیستن، اینا کسانی هستن که کاری بهشون داده میشه و انجام میدن. خب این کار رو چه کسی به اینا میده؟ ناشر. من فکر میکنم که تعدد ناشر، ناشران سیاهی لشکر که ما وقتی به نمایشگاه کتاب میریم زیاد میبینیم این دوستان رو، باعث چنین فضایی میشه، فضایی که یک در واقع نگاه بیزنسی به کار داره. و خیلی غم انگیزتر اینجاست که این کار اصلا بیزنس محسوب
نمیشه. بله،
با این تیراژ ها.
جناب ارباب، یک دقیقه.
من عرض خاصی ندارم، خیلی خوشحالم که آیین نامه اهل قلم داره بازنگری میشه.
بله،
رو این تاکید میکنم و به زودی هم نظرات صنف رو منتقل خواهیم کرد و بیشترین دلیل خوشحالیم حرکت به سمت کیفیت گراییه و در واقع فرار از بحث کمیت هست. و دوم این که بازم تاکید میکنم تا جایی که ما میتونیم باید آموزش رو تقویت بکنیم و نقد رو.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای فرزاد فربود، مترجم و مدیر انتشارات پریان، و همچنین جناب آقای محمد رضا اربابی، مترجم و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان تهران، و از شما دوستان عزیز شنوندم که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی دوشنبه شب 6 اسفند همراه بودید. بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که به عنوان بخشی از محتوای کلان مقوله ترجمه های موازی به شما تقدیم شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. امیدوارم که شبی بسیار بسیار خوب و عالی داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو.